الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باب این بود که یک سلسله آثاری را مستند به طبیعت می‌کند و دلیل بر اثبات طبیعت این است که ما می‌بینیم یه چیزی اثری داره، دیگری نداره. آب یه اثری داره، آتشی اثری داره، هوایی که آثار مختلفه دلیل بر اختلاف مؤثره. باید مؤثر و سببش متعدد باشه. ما اون وقت میبینیم که پس آب و خاک و هوا از نظر جسمیت همه شریکند. نمیتونه جسمیت مؤثر در اختلاف آثار باشه. پس ما یک شیء ثالثی به نام طبیعت، یا قوه یا قوه یا طبیعت میان میگیم که این منشأ این آثار، طبیعت آب این اثر را داره، طبیعت هوا این اثر را داره، آتش این اثر. این عناصر هر کدومشون یک قوه‌ای دارن، یک طبیعتی دارن که اسمش هم بذاریم قوه، میگم طبیعت. یا اثر حرکت و سکون. ببینیم آب و خاک اثرش سکون روز مینست، آب و خاک. هوا و آتش به بالا میره، اون اثر حرکتی به بالا داره، اینا اثرشون سکونه که ساکنه. نمیتونیم بگم اینا هر دو در جسمیت که شریکن در اثر در طبیعت متحدن. نه، باید بگم غیر جسمیت چیزی هست به نام قوه و به نام طبیعت، یکی منشأ حرکت، یکی منشأ سکونه. این دلیلی است که در کتب فلسفی برای اثبات طبیعت آوردن. خب این طبیعت نوعا وقتی گفته میشه مال عناصر بسیطه است. میگن آب و خاک و هوا و آتیش اینا عنصر بسیط هم، و چون اینها یک عنصر بسیط هم، هر شیء بسیطی یه اثر بیشتر نداره، دوتا اثر نداره، یا اثرش حرکت یا سکون. آب و خاک اثرش سکونه، هوا و آتش اثر حرکته. یک شیء نمیتونه هم منشأ سکون باشه هم منشأ حرکت، چون حرکت و سکون ضده اینا. یک شیء یا باید ساکن باشه اقتضای سکون کنه یا اقتضای حرکت، دوتاش نمیشه. اون وقت آمدن و فرمودن برای این که این اصطلاحه. بعد یه اسم دیگر هم گذاشتن، گفتن صورت نوعیه. میشه بگم که صورت نوعیه آب و هوا و هواک میتونه بگم طبیعت. این اما صورت نوعیه یه اطلاق عام میداره. صورت نوعیه اطلاق میشود بر یکی آب و خاک و هوا که هم طبیعتش میگن هم صورت نوعیه. یکی هم بالاتر معدن را میگن، معدن یک صورت نوعی است. نبات را، قبه نباتیه را میگن، این هم صورت نوعیه. حیوان هم میگن صورت نوعیه. انسان هم میگن صورت. صورت نوعیه هم شامل نفس میشه، نفس انسانی، نفس حیوانی، یا حتی نفس نباتی که گفتیم نبات هم نفس داره. اما طبیعت که میگن مقصود اونایش که فقط یه اثر داره، مثل آب و خاک و هوا. اینایی که دوتا اثر دارن اینا را حکما میگن باید ما اینا را نسبت به نفس بدیم. اونه که نفس دارن دوتا اثر میتونن داشته باشن، اونه که طبیعته یه اثر بیشتر نداریم، مثل آب و هوا یا حرکت و یا سکون. اگر چیزی دیدیم دوتا اثر داره یا سه تا اثر یا بیشتر، این معلوم میشه که خود طبیعتش نمیتونسته این چند تا اثر را ایفا کنه، لذا آمدن گفتن اینجا نفسی واسطه است که دوتا اثر را انجام، نفس میتونه بیش از یک اثر انجام بده و طبیعت نمیتونه. لذا گفتن نبات هم تغذیه داره هم تنمیه، ولو حرکت نداره، احساس نداره، ادراک نداره، اما هم غذا را از زمین و هوا تغذیه میکنه هم نمو میکنه، سال به سال درخت رشد میکنه. تغذیه و تنمیه دوتا اثر است، چون دوتا اثر است نمیتونیم بگم طبیعت این درخت این دوتا اثر رو داره، طبیعت یه اثر بیشتر نداره. اما وقتی دیدیم که نبات هم تغذیه میکنه هم تنمیه، میفهمیم که این غیر از طبیعت یک شیء دیگه داره که اون نفس نباتی است که دوتا اثر داره. بعد میبینیم که حیوان هم تغذیه داره هم تنمیه داره هم احساس و حرکت. حیوان هم تغذیه میکنه غذاها رو، هم نمو میکنه، هم حرکت میکنه، هم احساس داره، ادراک جزئی داره. حیوانات ادراک دارن، شعور دارن، اما جزئی نه کلی. اینی که میبینیم چهار تا اثر داره، تغذیه، تنمیه، احساس، حرکت، نمیتونه مستند به طبیعت باشه، چون طبیعت وسیطه نمیتونه دو تا اثر داشته باشه. اگر دیدیم یه چیزی چهار تا اثر داره، بگم نفس داره، نفس است که به وسیله قواش، اون نفس هم به وسیله قوا، نفس چهار تا قوه داره در حیوان، یه قوه تغذیه، یه قوه تنمیه، یه قوه حس، یه قوه حرکت. بعد می‌بینیم انسان تعقل هم داره، علاوه بر اون که حیوان داره تعقل هم داره. می‌فهمیم که این هم نفس داره، نفس بالاتر داره که هم تعقل میکنه کلیات را بدون احتیاج بدن، و هم تخیل میکنه و هم تغذیه میکنه هم تنمیه میکنه. پس هر کجا دیدیم چند تا اثر ولو دوتا اثر شد، باید بگم نفس اینجا هست. لذا حکما برای نبات هم قائل به نفس هم، برای شیخ اشراق میگه نه، ما نفس نباتی نداریم، بجرد که درخت که شعور نداره که خودش آب و خاک و هوا را جذب کنه و به خودش نمو بده، باید ما مستند کنیم به ماوراء طبیعه. اما اینا میگن نه، خود درخت هم نفس داره و دو تا قوه داره، تغذیه و تنمیه، دو تا قوه مأموره نفس نباشه. خب حالا این را که مقدمتا برای این اصطلاحات گفتیم، در بحث دیروزی که گفتیم که ما یک طبیعتی باید قائل بشیم برای منشأ این آثار، آب و خاک و هوا، حرکت و سکون، یا حتی کیفیتشون هم فرق میکنه، اون یه کیفیت داره برودت رطوبت، اون یه کیفیت داره حرارت و یبوست. اینجا دو دسته مخالف این شدن، یه دسته که از کنن که اشاعره هستن، اونا میگن نه، همه کار دست خداست، هیچ غیر خدا نه قوه، نه طبیعت، نه نفس، نه نفس کار میکنه، نه طبیعت کار میکنه، نه جسم، هیچ، تمام این آثار مستند است به خدا. این را چجوری توجیه میکنن؟ این را به اصطلاح ملا صدرا میگن خدا اراده جزافیه داره. اراده جزافیه یعنی اراده ای داره برای کارهاش بدون حکمت و مصلحت. خدا بدون حکمت و مصلحت اراده میکنه این کار را، اراده میکنه این کار، اراده میکنه این بسودونه، اراده میکنه این سرد باشه، اراده میکنه این حرکت کنه، اراده میکنه این سکون کنه، اراده میکنه این کار را انجام بده. تغذیه، تنمیه، تولید، اینا همه فعل خداست و ما وسائل و اسباب در عالم نداریم. این کفر میشه، شرک میشه. همه کار الله مؤثر فی الوجود الا الله. محمود خب خدا این همه کار را به واسه چی هم گذر مختاره؟ خدا اراده داره، میاد اینو خلق میکنه، اونو خلق میکنه، اینو عرض کنم که متحرک میکنه، اونو ساکن میکنه، اینو حرارت. خودی اراده خدا همه کارها را انجام میده. چیزی غیر خدا به نام عقل، به نام نفس، به نام طبیعت که اینا رو شما به عنوان وسایط میگیری ما نداریم. مستقیما تمام کارها را خدا از بالا تا پایین او فاعله. هیچ نه وسیله داره، نه اسباب داره، نه این اسم طبیعت و صبر نوعیه و عقل و نفس و اینا. به چه استنادی؟ اراده جزافی. اراده جزافی یعنی اراده که مصلحت نمیخواد. و به عبارت دیگر اینها آمدن و اینجا از اونجایی که مبنایی را اتخاذ کردن که اون مبنا باعث این همه فسادها شده، اینا قائلن به این که ما اگر خدا رو بخوام بگم ارادهش میکنه این کار رو و اون کار رو با حکمت و مصلحت باشه، معناش اینه که خدا فاعل بالغرضه. اون حکمت و مصلحت غایت و غرضش میشه برای این فعل. شما بگوی خدا این کار کرده، حکمتش چیه؟ اون کار کرده، مصلحتش چیه؟ اون کار نکرده. اگر خدا را خواسته ارادش را تابع حکمت و مصلحت کنید که این خدا نیست. خدا فوق حکمت و مصلحت و هدف و غرضه. غرض و هدف ممکنه مال ما باشه، ما کارمون یه جا برامون فایده دارید انجام میدیم، یه جا ضرر دارید، یه جا نفع دارید، یه جا تشخیص میدیم مصلحت را، یه جا این ما هستیم که ممکنیم. ولی خداوند عالم افعالش معلل به اغراض و غایات و هدف نیست. هر چه دلش خواست انجام میده. دیگه نمیگم خدا چرا این کار رو انجام دادی، چرا اون انجام دادی. لذا میگه که خداوند عالم لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. از خدا چیزی سؤال نمی کنه. مردمم این چرا چراها به غیر خداست. شما رو میگن چرا این کار رو کردی، میگه برای نفعم بود. چرا اون کار را نکردی؟ ضررم بود. چرا اینو خوردی؟ چرا اونو نخوردی؟ چرا این کار کردی؟ چرا اون کار نکردی؟ گفت من تشخیص دادم این به نفعم بود، اون به ضررم بود. من به مصالح و مفاصلم کار میکنم. این معناش این است که ما تابع مصلحت و مقصده هستیم. اما خدا دیگه کارش سوال نداره که چرا، معلل و اغراض نیست کاراش. بهش میگن اینا اسمش گذاشتید اراده جزافیه. اراده جزافیه معناش این است که خدا هر چه بخواد بکنه، هر چه کرد درسته. این مربوط میشه به مباحث حسن و قبح عقلی که قبلا هم چند سال قبل گفتیم. این مسئله اساسی اشاعره در این که علم کلامی است، اشاعره معتزله که در علم کلام اینا بحث می شود اینه. اینا میگن غرض و حکمت و مصلحت و سؤال. سؤال از ماست چرا این کار کرد. به خدا نمی شود بگیم، به خداوند عالم از کنم که نمی شود بگیم. خودی نفس قرآن لا یسأل عما یفعل. از خدا سؤال چرا علت نمیشه. به خدا نمیشه بگم علت این کار چی بوده، به ما میشه. صریح قرآن لا یسألو اما یفعل اما هم یسألو. این باز همون حرفیست که عرض کنم که فخر رازی مادس نقل کرده است که بعضی از شعار که قبلا این روایت شما فصل هم از کنم که مرحوم علامه طباطبایی هم اسفار داره در چیز در کتابای اسفاریش که گفتیم هم دیگران، یکی از شارحین تورات یا انجیل، یکی از شارحین تورات و انجیل یک مباحثه ای بین خدا یا بین ملائکه و شیطان واقع میشه. شیطان با خدا یه مباحثه ای کرد، مباحثاتی که کرد این بود، شیطان یا تون هر چند سال قبل روایت رو گفتیم، شیطان نزد هم ماهی طباطبایی داره هم اسفار داره هم کتابای این، شیطان به خدا گفت که من میدونم تو حکیمی، کارات رو حکمته، رو مصلحت حکمته، آن نباید ازت سوال کرد، اما چند تا سوال ازت دارم. یک، منو چرا خلق کردی؟ چکار داشتی تو منو خلق کردی؟ این یک. دو، خلقم کردی چرا قدرتم دادی تا بتونم نفوذ کنم در دلهای مردم و مردم رو گمراه بکنم؟ چرا این قدرتی؟ چرا وقتی که منو طرد کردی گفتی برو، بعد گفتم انذرنی الی یوم یبعثون، منو مهلت بده تا قیامت تا مردم رو گمراه کنم، مهلتم بدی؟ خب نکن. چرا من مهلت بده تا این مردم رو گمراه کنم؟ چرا به من عمر بدی؟ من عرض کنم که 6000 سال تو را عبادت کردم، برای خاطر یه سجده که نکردم به حضرت آدم منو طرد کردی، چرا؟ هی از این چراها که چند تا از اینا رو گفتیم، هی به خدا چرا کرده. خدا به ملائکه میاد جوابش را عرض کنم که یک کلمه میده، میگه بهش بگو خودت هم اول مگه اقرار نکردی من حکیمم، کلام رو حکمت و مصلحته، پس دیگه نباید از من سوال کنیم چرا من خلق کردی، چرا من این همه عبادت کردم من رو ترک کردی، چرا مهلتم دادی، چرا من رو قدرت دادی که بتونم تو دل مردم نفوذ کنم. این چراها با حرف اول نمیسازه، معنای این که من حکیمم یعنی حضوری موقوف، یعنی هر چیز بکنم درسته، دیگه حالا چرا میای میپرسی چرا نمیخواد؟ لا یسأل عما یفعل به همیست. فخر رازی میگه جوابی که خدا دادست به شیطان جواب بسیار محکم، غیر از این جواب دیگه نمیشه داد. وقتی تو گفتی خدا حکیم داناست و کاراش رو حکمت و مصلحته، چرا نباید به خدا گفت؟ خدا علت رو این بعد اومده گفتی که پس ما از اینجا میفهمیم که خداوند عالم کاراش معلل به اقرار نیست، چون وقتی میتونیم بگم چرا که به خدا بگم چرا این کار کردی، یعنی قرضت چی بود، فایده چی بود، چه فایده داره، معنای چرا یعنی به خدا بگم چرا کفاری که میدونه عبادت نمی کنن و آخرش باید جهنم برن چرا این رو خلق کردی؟ خب میدونستی خوبا رو خلق کن، خب چرا؟ این سؤال چراها معناش این است که ما نباید از خدا، میگه اونی که این همون میشه که میگه ما میگیم ما نباید بگم خدا کدوم کارش خوبه کدوم بده، ما نمیتونیم خدا رو محاکمه کنیم بگم خدا این کارت خوبه اون کارت بده، نه، خوب و بدیا از کار خدا میفهمیم، اگه خدا یه کار کرد میفهمیم خوبه، اگه نکرد میفهمیم بده، جلوتر از این که کار انجام بده بیام یه حسن قوه عقلی درست کنیم بگم این کار عقلا خوبه این کار بده، بعد خدا رو هم تحت همین قانون بگم خدا هم باید با همین عقل ما که میگم این خوبه این بده باید کارشا روی حسن قوهی که ما تشخیص میدیم، میگه نه حسن قوه عقل ما خوب علی میفهمه. من رو این مبنا آمدن درست کنم که این حرف را زدم، یکی قالب جب شدن که گناهانی که بندگان میکنم خدا میکنم، عبادتم خدا میکنم، هیچ کدوم هم استحقاق جهنم و بهشت ندارن. این کاری که میکنن عرض کنم که خدا کرده. بعد اون وقت میگم که اگر این کسی که عبادت کرده یا اونم که معصیت کرده اگر خدا خوبا رو ببره جهنم بعد رو ببره بهشت میتونه ببره میتونه. موقعی که بده ما نگفتم بعدی را به عقل تو با عقل میگوی بده. همونو که میگوی تو بده اگه چند من شد خدا خوبه، تو با عقل میگوی خوبا رو ببره جهنم بده، این بعدی را چی میگه؟ عقل تو میگه. من اینه قبول ندارم. ما خوب و بدی ها با فعل خدا میفهمیم. ما به فعل خدا اگه خدا که ثبوتن نه اثباتن، نه که میفهمیم قبلا خوب بودیم. ما اگر یه کاری به نظرمون بد است اگه خدا کرد ما اشتباه کردیم، خوب بود است گفتیم بد یا بد، به این مبنا که گذاشتن داد خیلی مفاسد بر این مطلب هست. این حرف اشاعر است. شاید هم مولا صدرا میاد و همین جا میگه این مبنا که ما بگیم خداوند عالم کلاش معلل به افعال و اغراض نیست و حتی فخر رازی، یه جاهایی هم نسبت میده که حکما همین حرف ما رو میزنن، حکما هم میگن خدا کاراش غرض و علت نداره، خدا خودش علت و علله، خدا همه کار رو برای خودش کرده، کاری خدا غرضی غیر خودش نداره. یه همچون حرفی هم از حکما گرفته است، نفهمیده است که چی میخواد بگه و رو همون مبنا حکما رو هم گفته است میگن کارهای خدا معلل. حالا این یه بحث است که بعد میگیم که معنای این که خدا کارش معلل و اغراض است و افعال است با اونی که میگه قرضش خودی ذاتش است و همون افق نداره. یکی این که این حرف را نقل میکنه مولا صدرا از قول بعض حکما که اگر ما این حرف را زدیم که خدا اراده جزافیه داره، اون وقت نتیجهش این میشه که حکمت باطل بشه، حکمت باطل بشه، حکمت باطل بشه. یعنی ما همه کارا رو بگم خدا انجام میده و سببی و واسطه‌ای نیست بین خدا و افعال. خدا مستقیما میاد خودش کارها رو انجام میده. این اگر ما همه کار را نسبت به خدا داریم و وسائل و اسباب و واسطه ها را اثبات کردیم، این معناش این است که حکمت باطل میشه. این حکمت باطل میشه معناش این است که خدا چیزی را سبب برای چیزی قرار نداده. آتش را سبب برای سوزوندن و غذا درست کردن نکرده، آب را برای خوردن و برای رطوبت و برای سرریختن نکرده، هوا را برای خاطر اینکه استنشاق کنیم ما خلق نکردیم برای این کار. خدا اون چیزا نه، خداوند عالم سببی را برای فعل خودش، این آتش هم میتونه بسوزونه هم میتونه سرد کنه. اما این که بگم خود آتش یه طبیعتی داره، ذاتش میسوزونه، اونم ذاتش نه ذات اینا اثر اینا سوزوندن و امثال اینا کار خدا، این هیچ اثری مؤثری نداره. اینو میگم این اگه شما اینو گفتی حکمت خدا رو باطل کردی. حکمت خدا معناش این است که اصلا ما علم رو باطل کنیم. این علوم که مردم میخونن، همین علوم طبیعی، همین علوم طبیعی که میخونن یا علوم طب، این علوم طب که سابقه یا حالا که مال گیاهی، هر گیاهی یه خاصیتی داره، هر گیاهی ترکیب کنی برای دارویی، برای دوایی، برای سیری باید غذا بخوری، برای تشنگی آب بخوری، برای هر کاری یک سببی خوراک بده که مردم بدونن وقتی میخوان یه چیزی را خدا یه وسیله براش قرار داده. برای دارو و دواها انواع گیاهان قرار داده تو طبیعت اینها، ذات اینها، اگه بنا شد گفتن نه هیچی رو خدا تو چیزی قرار نده، مردم از کجا برند، از کجا بفهمن داروشون اینه، دواشون اینه، گرسنه میشن اینو بخورن، تشنه میشن اینو بخورن، میخوان بزرگشن اینو انجام بدن، میخوان اینا. معنیش این است که شما اگر آمدی گفتی غیر خدا وسائلی نیست و تبایی نیست و کار غیر رو انجام میده، به هیچ چیزی شما نمیتونه اعتماد کنید. و خیلی خوب، آتیش که نمیسوزنه خدا میسوزنه، من حالا میرم تو آتیش یه وقت نسوزنده که خدا میسوزنه، تا خدا نخواد که نمیسوزنه، تا خدا نخواد نمیسوزنه، من میرم تو آتیش. من آب نمیخورم که تشنه میرم، خدا میگه خدا که من آب که من از تشنه میرم، خدا میکنه، خب من نمیخورم، خود خدا بگیر همینطور. اگه بنا شد اینطور گفته، میگو همه کار خداست، کسی به هیچی اطمینان نداره، نه برای گرمی، نه برای سردی، نه برای دوا، نه برای دارو، نه برای این اسباب طبیعی عالم. خورشید که گرم نمی کنه، خدا راست کرد اگر نخواست نمی کنه. اینا معناش این است که شما حکمت خدا را باطل کردید. معنای حکمت این است که خدا همه کار را می کنه، اما وسیله قرار داده، وسیلش یک عده امور طبیعت این داروها و این اجسام و این عناصر که اینا طبیعتشون خدا آثار خواص قرار داده، یکی هم نفوس را، نفسهای انسانی و حیوانی را باعث قرار داده برای افعال متعدد و متکثری. نتیجتا این است که شما اگر آمدی و سببیت را چیز کردی، با اون روایتی که ما اول لا ان یجعل امور به اسباب، خدا رازق شماست، خدا رازق شماست، هیچ که دیگه رزق نمیده، یعنی چه بارون بیاد چه خوش سالی باشه، خدا رزق میرسونه. با ما با این طوره چطور اون جایی که وقت بارون نیاد، نه جیاهی، نه طبیعی، نه حیوان دیگه هست که مردم بخورن، نه شیری هست، نه گوسفندی، نه حیاتی، آب نباشد حیاتی، نه. خدا از کنم که آب را برای اینکه رزق بده نیست، رزق خدا خودش میده، میخواد بارون باشه میخواد نباشه. اینا فرمودن خلاف هم محسوسه هم برهانه. خدا رازقه، خدا میگه من شما را از زمین و آسمون رزق میدم، رزق شما از آسمون و زمینه، این آب را از آسمون میدم، زمینم میاد و تخمه ها را میکارید، بالا و پایین تأثیر میکنه، گندم میشه، گندم را میرد آب میکنه میخوری میشه، خدا رازه. اما همینطوری بود که نه خدا رازه است، آب هم نباشه، هوا هم نباشه، هیچی هم نباشه، ما رازقیم، نه. خدا میگه نه، حکمتم. این همون روایتی است که میگه حضرت موسی بهش گفت من مریضم، گفت نمیرم دارو بخورم، دوا نمیخورم، خودت منو خوب کن. خدا گفت که میخوای حکمتن من رو واصل کنی، همین من که تو رو خلقت کردم اون دارو رو قرار دادم که بری بخوری، همون آب و هوا رو من قرار دادم که استنشاق کنی، اگه نکنی میمیری نخوری، همون من این اسباب قرار دادم. این با توحید منافات نداره، هم خدا هم اسباب، اسباب را میگم علت مؤده است، وسیله است، مجراست، فعل وجود از خداست، اینا وجود دهنده نیستن، اینها استعداد و ظرفیت. خدا از این راه شما را به مقصد برسونید. بنابراین اینی که بعض اومدن گفتن برای اینکه باید ما همه کار رو دست خدا بدیم، حتی مثلا این سوزندگی رو بنوزه شرک میشه، یه اون این آتش میسوزونه شرکه، اون نه، خود خدا اینا رو قرار داده. بقیهش انشالله وقتی